بره. یعنی شما اونجا بالاخره امیر کبیر رو میبینید که گذر میکنه، اون خیابون کارگر شمالی که پیشتر نامش امیرآباد بود، بخشیش از عنوانش به خاطر این هست که این موزه در اون خیابون ساخته شده، و جاهای مختلف دیگری از پارک لاله به بالا شما میتونید در تاریخ بگردید و رد پای امیرکبیر رو ببینید و خیابان امیرآباد به همون نام و به همین دلیل نامیده شد. خب حس راه رفتن در تاریخ، حس امتزاج با افق گذشته است. گاهی وقتا حس فرو گذاشتن مهابت ها و گرفتاری های روزمرگیه، گاهی وقتا شما رو از اون ضرباهنگ تند جهان جدید، از اون سرسام درگیری با اتفاقات امروز فارغ میکنه، و شما در تاریخ که راه میرید انگار تازه معنای زندگی یه جور دیگه میشه و یه اعتبار دیگه ای برای شما پیدا میکنه. این مواجهه با مرگ، این مواجهه با آدمای بزرگی که فارغ شدن از یه جور زمان و مکان. موزه آدم از زمان و مکان فراتر میبره، و البته مراقبش هم مراقبه غریبیه. یعنی من گاهی وقتا این بچه های مدرسه که میان، بچه های پرشر و شور مدارس که میان توی موزه،
که چقدر دلمون تنگ شده برای این بچه ها و برای
حیاوشون،
چه تو مدرسه چه در موزه، و بله
همینطوره، اون شلوغی و اون شیطنت بچگانه که گاهی وقتا وارد میشه قبل از اینکه بیان وارد ساختمون موزه بشن، تو اون حیات شما میبینید جیغ و فریاد و داد و ایناست، و به محض اینکه وارد موزه میشن کنجکاوی بچگانه شما میبینید که اینا متمرکز شدن بر اشیا، متمرکز شدن بر فرض کن یه یونیت دندانپزشکی قدیمی، متمرکز شده بر یک جمجمه شهر سوخته، متمرکز شده بر تابلوی مطب دکتر قریب، متمرکز شده بر شرح اعمال جراحی پروفسور عدل و و اینجور چیزا، و این درنگو که شما میبینید احساس من حتی برای بچه ها هم یه جور مراقبه تاریخی است، یه جور یاد گرفتن روایتگری تاریخی است. و اتفاق جالبتر برای ما این است که چند سال بعد وقتی میریم سر کلاس دانشجویان پزشکی یا دندان پزشکی یا داروسازی، ببینیم که این میگه که آقای فلانی من شما را قبلن هم دیدم میشناسم. میگه از کجا دیدیم؟ میگه ما توی مدرسه بودیم، ما را آوردن موزه. و احساس میکنی که این بازدیدش از موزه، حالا روزی بوده که شانسی منم توی موزه بودم یا به هر دلیل جلسه‌ای بوده اونجا بود، احساس میکنی بازدیدش از موزه بخشی از انگارش راجع به رشته تحصیلی آیندهش رو ساخته. نقش موزه های تاریخ علم، نه فقط تاریخ پزشکی، امروز در شکلگیری انگاره های علم بیبدیله، و این امریست که در فرهنگ دانش و علم تو جامعه ما خیلی وقتا مقفول گذاشته شد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. جناب دکتر حمیدرضا نمازی مهمان ما هستند، رئیس محترم موزه علوم تاریخ پزشکی ایران و عضو محترم گروه اخلاق پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. خیلی متشکرم که با نخبگان رادیو سلامت رو میشنوید. دکتر نمازی، بسیار لذت بردم از به حال حسی که داشتین مطرح کردین، به نوعی که شاید خود من احساس میکردم که در موزه دارم واقعا قدم میزنم، و اگر من هم تا به امروز سری به موزه پزشکی ایران نزدم در اولین فرصت، حالا به هر حال حتی با وجود شرایط کرونا اگر بازدیدهایی باشه که از این فضا بازدید بکنم. اما یه نکته به ذهنم رسید، این که آقای دکتر نمازی که امروز و در این روز مهمان ما هستند در این زمان، آیا در کودکی هم همین نگاه رو به تاریخ و سیانت از تاریخ داشتن، آیا همین نگاه رو به موزه داشتن؟ میخوام بدونم که شما به هر حال تو این کسوت هستید یا علایقی که تو این حوزه دارید، نگهداری از یک میراث فرهنگی، از تاریخ، حالا در واقع به حسب ضرورت تاریخ موزه پزشکی ایران هستش یا تاریخ پزشکی ایران هستش، این نگاهی که دارید این از کجا آقای دکتر شروع شده؟ آیا در کودکی هم همین نگاه رو داشتین؟ گاهی وقتا حتی ممکنه از بازی‌های بچه‌ها متوجه بشیم که چه علایقی دارن، چه نگرش‌هایی دارن، چه دیدگاه‌هایی دارن و حتی پیش‌بینی کنیم که در آینده چه اتفاقی براش می‌افته. نویسنده میشن، پزشک میشن، بازیگر میشن.
من در کودکی خیلی علایق ادبیات داشتم و البته تاریخ هم کمابیش بود. گرایش متمرکزترم به تاریخ بعدن ایجاد شد، ولی علاقمند به نگهداری اشیاء خودم بودم. یعنی مثلا الان شما شاید کمتر بچه‌ای رو سراغ داشته باشی که تمام کارنامه‌های دوران دبستان خودش حفظ کرده باشه. من تقریبا همه کارنامه‌هام رو دارم. اون موقع کارنامه‌ها مقوایی بود، مدرسه‌ای که می‌رفتم. و این دلبستگی به تاریخ خیلی برام جالب بود. دلیلش هم یه بخشش این بود که توی خانواده‌ای بزرگ شدم که اهل علوم انسانی بود. پدرم جزو اولین فارغ التحصیلای علوم اجتماعی دانشگاه تهران بود و تزش رو هم با مرحوم دکتر غلام حسین صدیقی که امروز جزو پایه‌گذاران علوم اجتماعی در ایران میدونند گذرونده بود. روحش شاد باشه. بله، خیلی از این واژه‌هایی که الان در جامعه شناسی هست رو مرحوم دکتر صدیقی ابداع کرده بود، از جمله همین واژه نهاد که ما میگیم نهاد علم، نهاد، این واژه نهاد رو ایشون دو که بحث‌های مفصل دیگری که داشت. و جالبه که عنوان تز پدرم هم تأثیر مطبوعات و سینما بر بزهکاری کودکان و نوجوانان بود.
بله.
خب قاعدتاً از اون ذهنیت شما باید یک تربیتی رو ببینید که خیلی سینما نمیتونه بره، خیلی علاقه پرشر و شور هنری و این فیلم رو ببینم و اون بازی رو ببینم و اینا توش نیست، که البته معلوم هم نیست کاملا خوب باشه این،
که عکسش هم اتفاق افتاده
و بله، ولی علاقه به علوم انسانی رو شما میبینید. یعنی من خیلی علاقه من به علوم انسانی شدم، به شدت به ادبیات، به تاریخ. تقریبا یادم من تو دوران دبستان تمام این سفرنامه ها و کتاب های تاریخی که نوشته می شد رو می خوندم. یه عادتی ما داشتیم که در از سال فکر کنم 64-65، یعنی من 9 ساله بودم 10 ساله بودم، می رفتیم جلوی کتاب فروشی های خیابون انقلاب پنجشنبه ها و فکر کنم این سالها ترک نشد. دو تا اتفاق عجیبم برای من افتاد که نقش داشت. یکی این که چشم من ضعیف بود و شماره عینک من بالا بود، هم لوچ بودم هم تنبلی چشم داشتم. لوچی به تدریج بهتر شد و برطرف شد، تنبلی چشم رو خیلی به سختی، یعنی یکی از چشمام رو تقریبا روزی 10 ساعت 11 ساعت میبستم. اون موقع مثل الان نبود که عمل جراحی انجام بشه. فکر میکنم اولین مریض مرحوم دکتر یزدیان بودم که او رو هم جزو پدران چشم پزشکی کودکان میدونن و رابطه خیلی نزدیکی با مرحوم دکتر یزدیان شکل گرفت، حتی رابطه خانوادگی شد. و ایشون میگفت روزی 10 ساعت 11 ساعت باید چشمت رو ببندی. خود اون من رو به تنها تفریحی که میکشوند این بود که جایی میتونستم بشینم و یا یه چیزی رو بخونم. تلویزیونم از یه حدی بیشتر من شده بودم که نگاه کنم، باز میگفتم برای چشمت آسیب زاست. یا روزنامه میتونستم بخونم که روزنامه خون قهاری شده بودم، یا اینکه کتاب که به هم در علاقه علوم انسانی و تاریخ و اینا شکل گرفت. یه اتفاق جالب دیگر هم افتاد، اونم این بود که یه روز پدرم با این ماشینایی که با این دستگاهایی که باد میزنن، با این باد بزنای لاستیک ماشین که پایی بود، داشت لاستیک ماشین رو باد میزن و من و با همسایه صحبت میکرد. من دستم رو گذاشتم روی پای پدر که کمکش بکنم. و او حواسش نبود. یک لحظه نگاه کرد و فکر کرد که دست من اون لا گیر کرده و اونم با فشار داشت باد میزد و داد زد که دستتو بردار از روی این. و من زبونم بند اومد و یک سال هم زبونم بند اومده بود. تو کنم 4 سالگی و 5 سالگی که بعدن میگفتن این آدم ممکنه در حرف زدنش مشکل پیدا کنه. خوشبختانه تلافیشو بعدن در آوردم. ولی اون هم ماجرایی بود که گذشت. همه اینا یک فرد سربتوه منزوی در بچگی ساخته بود که البته به تدریج در دوران راهنمایی دبیرستان و اینا از انزوا خارج شد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر حمیدرضا نمازی. بسیار استفاده کردیم از فرمایشات شما. افسوس که زمانمون به پایان رسیده، اما 2 هفته دیگر هم در خدمت شما خواهیم بود. متشکرم آقای دکتر. گفتم نور امید از کدام سو طلوع می کند؟ گفت از پس تاریک ترین سیاهی در سحرخیز ترین بامداد. من زهرا حاجی‌زاده به همراه مرتضی میلانی تهیه کننده با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. در پناه خدا باشید و خدا نگهدار.
با تو هستم ای وطن، با تو هستم ای وطن، ای خورشید جاوید من. صدای گرم آبشاران، ای شب مهتاب کوهستان، تو چون بهاری بهار بی پاییز، ز عطر خاک تو گشتم لبریز. به سینه من کلام جاویدی، به چشم من تو چنور خورشیدی. آه ای وطن، نام تو همیشه بر لبم، با مهر تو ستاره درخشد بر شبم. به دشت تشنه شکوه بارانی، سرود پاکی شعر بهارانی، غروب ما را پیام خورشیدی، طلوع بودن طلوع امیدی. سرود فصل سبز ما، بر لبم جاری چنان دریا، تو چون بهاری بهار بی پاییز، ز عطر خاک تو گشتم لبریز، به سینه من کلام جادیدی، به چشم من تو چون نور خورشیدی. آه ای وطن، عطر تو همیشه بر لبم، با مهر تو ستاره درخشد بر شبم، به دشت تشنه شکوه بارانی، سرود پاکی شعر بهارانی، غروب ما را پیام خورشیدی، طلوع بودن طلوع امیدی.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
از مزرعه تا سفره،
به نام خدا. سلام، دکتر ارکیده حیدرنژاد هستم، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی و موجیکارشناس برنامه از مزرعه تا سفره. تسلیت میگم، با برنامه از مزرعه تا سفره در خدمت شما عزیزان هستیم در رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. موضوع برنامه امروز ما در رابطه با بهداشت دام در حوزه عشایر و بهداشت فراورده های دامی هست. و اما همکاران من در این برنامه جناب آقای موسا نظری تهیه کننده، جناب آقای حمید فروزنده هماهنگی، سرکار خانم شیوا آقاجانی صدا بردار و بنده ارکیده حیدرنژاد کارشناس مجری برنامه در خدمتتون هستم. گزارش برنامه را میشنویم و در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
سلام.
سلام.
وقت بخیر. خوب هستید؟
شما خوبه؟ متشکرم.
سلامت باشین. به نام خدا. سلام همراهان عزیز، هادی اسدی هستم و در این برنامه میخواییم که شما هم با ما همراه باشید تا با همدیگه به استان فارس و شهرستان فسا بریم. الان هم ارتباط تلفنی برقرار کردیم با خانم زینب رضایی شیری که از اشایر منطقه کاروانسرا هستند و مدیر عامل صندوق اعتبارات خرده اشایر. خانم رضای شیری، خودتون رو بیشتر معرفی می‌فرمایید؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. زینب رضای شیری هستم، مدیر عامل صندوق اعتبارات خرده منطقه اشایر کاروانسرا از ایل بزرگ خمسه تیره عرب طایفه شیری، به نمایندگی از 17 صندوق اعتبارات خرده منطقه اشایری فسا در خدمتتون هستم.
بزرگواری. تحصیلات شما در چه زمینه‌ای؟
کارشناس ریاضی هستم.
از چه سالی شما به عنوان مدیر عامل صندوق اعتبارات خرده اشایر هستید؟
95.
از سال 1395.
95، بله.
خب توی این مدت چه کارهایی انجام دادید؟ بستن وظیفه و مأموریت این صندوق چی هستش؟
رابطه بین زنان منطقه و کارشناسان امور اشایر بودم، پیگیر کارهای صندوق بودم و نیاز سنجی شده توی مناطق مختلف که هر منطقه چه نیازی دارند و چه آموزش هایی لازم هست ببینن، مهارت که دارن به روز سانی بشه و اینکه خانم ها چه فعالیت هایی انجام دادن و نیاز به تحصیلات اگر داشته باشن بهشون پرداخته بشه.
در چه زمینه ای میتونن از شما تقاضای تسهیلات بکنن؟
در تمام زمینه های کشاورزی، دامداری، ماکیان، پیور، از زمینه که بتونن و آموزش ببینن یا آموزش دیده باشن از قبل میتونن درخواست تسهیلات کنن، چون خانم های منطقه دور هستن از شهر و به دلیل نداشتن زامن نمیتونستن از بانک ها اعتبار جذب کنن، صندوق تسهیل کننده بوده در این مورد.
بله. اونجا بیشتر خانم ها که حالا فرمودین تسهیلات هم دریافت میکنن، چه کارهایی را انجام میدن؟ مشغول چه فعالیت هایی هستن؟
دامداری، زنبورداری که مبریشم در منطقه کازم آباد، بومگردی رو از مناطق فستا، منطقه زفتیفی و چشمه دیگه، خیاطی، گلدوزی، گلسازی.
بعد چه تأثیراتی گذاشته اعطای این تسهیلات؟ چقدر تونسته کمک کننده باشه؟
مشارکت خانم‌ها تو مسائل اجتماعی و اقتصادی زیاد شده. بعد آموزش که خیلی مهم بوده تو این مناطق داده شده، یعنی مربی اومده به منطقه، توی منطقه آموزش ارائه شده و زحمت این که خانم‌ها به شهر مراجعه کنن آموزش ببینن ازشون برداشته شده.
چقدر اتفاق مبارک.
بعد اشاعه فرهنگ پسنداز بود، چون هر خانمی که عضو صندوق میشه با یک مبلغی رو به عنوان پسنداز ماهیانه توی صندوق داشته باشه که اون ما توی بانک پسنداز میکنیم و برای افتتاح حسابمون که بعد از بانک تسهیلات دریافت کنیم اینو داشته باشیم.
متشکرم از شما. امیدواریم که روز به روز پیشرفت بکنید و شاهد اتفاقات خوبی باشیم.
به شما و عوامل برنامه‌تون خدا قوت عرض می‌کنم.
متشکرم. تشکر و همیشه سربلند باشید.
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خدا قوت و خسته نباشید میگم خدمت همکار عزیز جناب آقای هادی اسدی، گزارشگر توانمند برنامه، با گزارش خوبی که تهیه کردم و توضیحات خوبی که همکارمون در صندوق عشایری دادن. موضوع برنامه در واقع بحث جامعه عشایری، بحث بهداشت دام و بیماری‌های مشترکی که در جامعه عشایری مطرح هست. در ادامه هفته گذشته در این رابطه صحبتی خواهیم داشت. جامعه عشایری ایران به عنوان یکی از سه جامعه اصلی کشور، جامعه شهری و روستایی و عشایری مطرح هستند. جمعیتی حدود 2.5% جمعیت کشور رو تشکیل میدن. از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقش بسیار مهمی رو به ویژه در توسعه پایدار کشور دارن. مهمان امروز برنامه ما جناب آقای دکتر کریم امیری هستن، مدیر کل دفتر بهداشت و مبارزه با بیماری های دامی. سلام عرض میکنم خدمتتون جناب آقای دکتر امیری، اگر سلامی هست بفرمایید، در خدمتتون باشم.
منم خدمت همه شنوندگان عزیز و شما سلام دارم.
خیلی ممنون آقای دکتر، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین. آقای دکتر، تولیدات دامی عشایر و نقش اونها رو در اقتصاد در واقع عشایر و اقتصاد کشور اگر لطف کنید بیان بفرمایید.
همونطوری که مستحضر هستی خانم دکتر، عشایر تنها سرمایه زندگیشون از طریق دام. اینا نه کشاورزی دارن و نه کار. حالا جنبه صنایع دستی رو اگه بگیریم، خب اون بیشتر جنبه تفریحی برای خانم های عشایر داره، میتونن مثلا خودشون رو سرگرم بکنن. اما اون چیزی که مهم هستش دام عشایر هست که کل سرمایه عشایر رو تشکیل میده. و دام عشایر هم اون چیزی رو که اصلش هستش تولیداتشون هستش. خب حالا خود دام صرفا نگهداری میشه که از تولیدات این دام استفاده بشه. شیرش هستش که فراورده های لبنی که از این گرفته میشه، پنیر، دوغ، کشم، ماس و سایر فراورده ها، یا خود دام رو حساب بکنیم از پشمش استفاده میکنن. خیلی از زندگی عشایر رو نگاه میکنی میبینی از پشم گوسفنداشون و حیواناشون هستش که اصلا زندگیشون و چادرایی که درست میکنن یا از پشم موی بز هستش یا از شتر هستش دیگه. تمام زندگیشون به فراورده های دامشون وابسته است و نیازهاشون رو چطوری تامین میکنن با تولیداتی مثلا بره، بزغاله یا به میزان خیلی کمتر مثلا گوساله زایی. از این طریق میتونن معاش زندگی خودشون رو تامین بکنن. پس ما در کل میتونیم بگیم زندگی عشایر یعنی دام عشایر، یعنی عشایر بدون دامشون واقعا هیچ اقتصادی ندارن که بتونن زندگیشون رو. و ما باید به این دام عشایر در درجه اول خیلی اهمیت بدیم که اقتصادشون رو تامین بکنیم. بعد که اقتصادشون تامین شد بیایم سراغ این که بهداشت رو و سایر کار.
بسیار عالی. آقای دکتر، اگر حالا این آمار رو من اشتباه میگم تصحیح بفرمایید. من فکر میکنم حدود 25 میلیون رأس دام سبک فقط در اختیار عشایر هست که خب این یک جمعیت خیلی بزرگی هست و همونطور که به درستی شما اشاره کردین بیش از در واقع 75% معیشت جامعه عشایری از طریق همین بحث پرورش دام و تولیدات دامی در واقع تأمین میشه. خب قطعا سلامت این تولیدات خیلی مهم هست. آی دکتر، بیماری هایی که میتونن از طریق دام و فراورده های دامی زندگی عشایر رو تهدید کنند رو میتونید توضیح بفرمایید؟
بله، ببین کلن توضیح دادم که تولیدات دامی سرمایه اصلیشون هستش و همین تولیدات دامی اگر سالم نباشن، بهداشتی نباشن و با این آماری که شما گفتین خانم دکتر که 25 میلیون جمعیت دام سبک مربوط میشه به عشایر، خب آخرین آمارگیری که کرده بودن 22 میلیون گفته بودن، ولی طی سالهای اخیر با بارندگی‌های خوبی که داشتیم و مزارع خوبی که داشتیم احتمال افزایش جمعیت دام عشایر تا 25 میلیون میتونه درست باشه و نزدیک به واقعیت باشه. ما با 25 میلیون دامی که هستش و این دام اگه بهداشتش تامین نشه، اگر سلامت فراورده های دامیشون تامین نشه، علاوه بر این که خود عشایر رو به خطر میندازه، زندگیشون رو به خطر میندازه، خب به هر حال این جمعیت